بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. احمد ذات تو و حیدر یکیست، شهر با دروازه و با در یکیست. انا مدینه العلم و علی بابها. احمد ذات تو و حیدر یکیست، شهر با دروازه و با در یکیست. تو مدینه علمی و حیدر در است، پس کلید دانش تو حیدر است. این شعر نمیدونم مال کیه ولی خیلی قشنگ گفته. مصطفی چون گل کند عطرش علی است، مصطفی چون گل کند عطرش علی است، مصحف احمد به هر سطرش علی است. به نور جمال امیرالمومنین صلوات بلند خد خد. در روایت داریم چند چیز باعث ادا شدن حق اهل بیت میشه. یکی از چیزهایی که تا حدودی حق اهل بیت رو ادا میکنه و باعث شادی و خوشنودی دل پیغمبر و اهل بیت میشه، زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات بهترین ذکراست، هم برای زنده ها هم برای مرده ها. چیزی قوی تر، نافعتر، کاملتر. چند وقت قبل یک کاسبی به من میگفت حاج آقا مادر من چند وقت فوت کرده، شما این حدیثایی که میخونی. یه شب به خواب من اومد، به من گفت پسرم اگه میخوای برای من هدیه بفرستی که قبر من نورانی بشه اینجاست چیز گیرم بیاد، چیزی بهتر بالاتر پرمنفعتر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. میدانید ما معمولا برای اموات یک حمد و سه تا قل هو الله هدیه میکنیم. چرا؟ چون حمد خلاصه قرآنه، یعنی اون فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود همه قرآن در حمد جمع شده، ام الکتابه. چرا سه تا قل هو الله میخوانیم؟ چون هر قل هو الله ثلث قرآنه، سه تا قل هو الله هم میشه یه ختم قرآن. پس سه تا قل هو الله یه ختم قرآن، یک حمدم یه ختم قرآن، در واقع دو تا ختم قرآن. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فرمودن من به جای حمد و قل هو الله حتی برای مرده هم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستم. خب حدیثی شبهای گذشته مطرح کردم که ذهنم بود ناتمام ماند. در روایت داریم خدا چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده. خدای متعال شبهای قدر رو در میان شبها مخفی کرده. اگر یه بزرگی میفرمد اگه قدر بدانی همه شبها قدره، اگه قدر ندونی همون شب قدر هم قدر نیست. اینم یه نکته مهمیه. خدای متعال غضب خودش رو در میان گناه و معصیت و اعمال زشت مخفی کرده. هیچ عملی رو نگه مهم نیست این کار، این گناه را چه بس و حدیث داریم همون باعث غضب خدا میشه. هیچ گناه رو کوچیک نگیر، دست کم نگیر. خدای متعال خوشنودی خودش رو در کارهای خوب مخفی کرده. هیچ عمل خوبی رو هم دست کم نگیر. اخفا تا رضاه و فی طاعته، هر کار ریز. یه روایتی تازگی دیدم خدا واقعا چقدر سریع و رضاست، واقعا بهش رو به بها میده. اعمالم بهانه است، اعمال ما شایستگی نداره. ما حالا یک دو رکعت نماز خوندیم میلیون سال میلیاردها سال تو بهش باشیم، تازه حول و قوه‌مون هرچی هم از مال خداست. واقعا به لطفه، به فضله. پیغمبر ما فرمود لن یدخل احدکم به عملهی الجنه بل به فضلهی، یعنی هیچ کس با عمل شایستگی و استحقاق بهش رو پیدا نمی کنه، بلکه به فضل و لطف و کرم خدا میره بهش. یه وقت به اعمالت نبالی، ننازی آقا من چنین کردم، نه بابا این هم مال خداست. گفتن شما خودت یا رسول الله؟ فرموده حتی من به فضل و کرم خدا میرم بهش. من چه طلبی از خدا دارم؟ همه ما بدهکاریم به خدا، توفیقاتمون حول و قوه‌مون هرچی داریم از خداست. و روایات و دعاها فراوون این مطلب. اونایی که همش به عمل تکیه کنن مواظب باش. نمیگیم عمل نکن، عمل بکن، تکیه‌گاهت خدا باشه، فضل و کرم او باشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید لست و اتکلو فی النجات من عقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. خدای من برای نجات از اعمالم، برای نجات از اعمالم، نجات از عقوبتت به عملم تکیه نمی کنم، به فضل تو تکیه می کنم. این نص دعای ابو حمزه است. لست و اتکلو فی النجات من عقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. همیشه چشم دلمون به لطف و فضل و عنایت و الطاف خاص خدای متعال باید باشه. و همه این اعمالم بهانه است. اعمال ما، میخوام اون محققین و بزرگانی که فرمودن خدا بهش رو به بها میده نه به بهانه، بنده با درس قاطع این حرف رو قبول ندارم. بنده قبول ندارم، حالا نفهمم ناچیز هرچی هست. ما کدوم عمل، با کدوم عمل، با این عمل، عملی که مال خودشه اگر خوب باشه. ان الله و رسوله غنیان عنکم و عن اعمالکم. روایت میفرماید خدا و پیغمبر از اعمال شما بی‌نیازن، ولکن همین اعمالم بهانه است. نه اینکه اعمال ارزش این که بهش بریم داشته باشیم. نه، اینا هم بهانه است. روایت دیدم گاهی بیایم بهانه دست خدا بدیم. گاهی مثلا کسی داره میره از یک کوچه ای، ببینه یک شاخه درخت اومده مزاحم راه مردمه، ممکنه به چشم کسی گیر کنه، کورش کنه، خود به خاطر خدا این شاخه رو قطع میکنه، سد معبر رو خدا به خاطر همین رو میبره بهش. آیا این کار آدم مستحق بهشته؟ این فضل دی بهانه است، معلومه. سنگی خاری جلو پای کسی، این همش روایت داریم. میگه خدا، حالا مثلا بعضیا با سرعت تو اتوبان میرن، حالا یک مانعی مثلا از یه ماشینی باری افتاده، یه مسلمان پیدا میشه نگه داره اینو بذاره کنار. البته خیلی باید احتیاط کنه خودشو ناغون نکنن. آره، مخصوصا شب اینا. خیلی رانندگی در ایران نمرش زیر صفره. اصلا از این ور خیابان میخواه بره اون ور خیابان، باید به حضرت ابوالفضل پناه ببری، باور کنید. در خارج اینطور نیست، همه رو مرز خودشون را میرن. یعنی اگه اینا رو بکشی غیر خط پیاده، عبور پیاده، هیچ از جای دیگه نمیره اونور. یه چیز جالبی براتون بگم، یک ایرانی اونجا ازدواج کرده بوده، خانومش حامله بوده، شب به اصطلاح وضع هم دردش میگیره، اینا میخواست ببره اورژانسی، ببره بیمارستان، ماشین سوارش میکنه، خلاصه دو نصف شب خیابانا خلوت بوده، چراغ قرمز اعتنا نمیکنه، رد میشه. بعد از مدتی یک مبلغ زیادی دلار جریمه براش میاد، در ساعت دو نصف شب شما چراغ قرمز رد کردی. میگه نه پلیس بوده، نه دوربین بوده. خلاصه تحقیق میکنه، میبینه خانومش رفته لوش داده، گزارش داده. میگه چرا؟ میگه باشه دو نصف شب، من اینا باید خلاف قانون بکنی. خانوم حامله در حال زاییدن، گزارش شوهرش رو دیده، جریمش کردن. قانون چیز خوبی آقا، ولی هر جو مرج میشه. عدالت مناش همینه دیگه، در هر بودی. ما باید رو خط، ما رو باید داریم امام زمان علیه السلام تشبیرن خطوط رو جدا میکنن، یعنی عابر، موتور سوار، تون رو، کن رو، وسیله سبک، سنگین. روایت داریم ما، امام زمان اون سالها میگفتن، روایات ما امام ها فهمیدن. امام زمان جاده ها رو وسیع میکنه، راه های تون رو، کن رو، سواره، پیاده، اینا همش جداست که اینا هیچ وقت به هم تصادف نمیکنن. واقعا از دیدنش چه لذتی داره. بیاییم بهانه دست خدا بدیم. خدای متعال ولی خودش رو در میان مردم مخفی کرده. این رو من میخوام امشب بیشتر شرح بدم. فلا تحتقروا احدا، هیچ بنده خدا رو تغییر نکن، کوچیک نگیر، دست کم نگیر، نگو این آقا چنین و چنان، نه، بگو من پایین ترم، او بهتره. نمیدونیم ولی خدا در میان مردم مخفیه. کی ولی خداست؟ تو این جمعیتی که الان اینجا هستن کی پیش خدا عزیزه، دعاش مستجابه، دلش بشکنه خدا قبولش میکنه؟ نمیدونیم. به همه باید احترام بگذاریم، بیرون هم همینطوره. خدا ولیش رو در میان مردم مخفی کرده. هیچ کس رو تغییر نکنید، کوچک نشمرید، اهانت نکنید، سرزنش نکنید، سرکوب نزنید. خیلی مواظب باشیم به همه بنده ها احترام بگذاریم. یه حدیث زیبایی همین محرم یه نفر برام آورد، یعنی سوار ماشین شد، یه کتابی داشت به من هدیه کرد، تو اون کتاب دیدم این حدیث برای من خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. انشالله عنایت بکنید، حدیثش خیلی زیباست، به شرطی که یه صلوات بر محمد و آل محمد. یه شخصی به امام حسین سلام الله علیه عرض کرد یا ابن رسول الله، ما معنی الادب، معنی ادب چیه؟ ادب خیلی مهمه. و مؤدب چیه؟ آدم مؤدب کیه؟ معنی ادب چیه؟ اصلا دین یعنی ادب، انبیا یعنی ادب، مؤدبین. امام های ما همه برای ادب اومدن. دیدی هر ادب کرد دستشو گرفتن. اصلا هر فتنه‌ای در عالم بوده مال بی ادبا بوده، هر صلح و آشتی و لطف و برکتی بوده مال با ادبها بوده. دیدی اونایی که بی ادبی کردن در خانه اهل بیت رو بستن، آتش زدن، چه فتنه‌ای در عالم به پا کردن. اونایی که آمدن حمایت کردن چقدر برکت رسوندن. هر کس بی ادب بود از نظر خدا افتاد، هر کس با ادب بود رفت منا اهل بیت شد. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. شما فکر نکن اینه که اومدن سقیفه بنی ساعده رو به پا کردن، اهل بیت رو از اینا، عالم رو آتش زدن. اینه که تو روایت میگه گناه اولین و آخرین گردن اونهاست. ما لعنتشون میکنیم، ما در زیارت عاشورا به همه بی ادبا لعنت میکنیم. یه وقت اینجا بود جادی، گفتم این لعنای زیارت عاشورا شامل حال ما نشه ها، خیلی مواظب باشیم. خدا ظالمین رو لعنت کرده، مواظب باشیم ما ظالم نباشیم. الا لعنت الله علی الظالمین، مواظب باشیم به بچه‌مون ظلم نکنیم، به عیالمون ظلم نکنیم، به شاگردمون ظلم نکنیم، به همسایه‌مون ظلم نکنیم. ماشین و موتور رو جلوی راه مردم نگذاریم. من میگم یک سنگ جلو پای مردم برمیداری بهش برات واجب میشه، وقت ماشینشو میذاره تو کوچه. همین دیشب میخواستن راه ما رو بسته بود، نمیتونستیم بریم، وقت اومده یا حسین هم میگه گریه هم میکنه. مواظب باشیم، مراعات بکنیم، اینا جزء واجبات حقوق دیگران. ماشین جلو خانه مردم، کوچه رابندون درست کردی، این روزه اشکال توش میفته، این رابندون درست میکنه، دوباره همه شما رو به زحمت میندازه. یک نفر میاد تو حرم امام مشتون بم میگذاره، میلیون میلیون نفر میرن، بعد ساک اونجا تحویل بدن، بازرسی بی چی درست میکنه، بی ادبی ببین چی کار میکنه جدا ها. یعنی یه بی ادب میلیارد نفر آدمو به زحمت میندازه. الله اکبر، که چقدر انسان بی ادب گسترش داره بی ادبی او. و یک انسان با ادب مثلا آقای سید محمد حسین طباطبایی علم الهدا، پدر مادر با ادب یه بچه تربیت میکنن حافظ قرآن. الان میدونید این موج در دنیا ایجاد شده، چقدر بچه ها، چقدر جامعه القرآن، حافظ قرآن، نمیدونم نهج البلاغه. یه بچه با ادب، پدر مادر با ادب یه موج در دنیا درست میکنن. هر دوتا این خانوادن قومی هن. یعنی این آقای طباطبایی هم قومیه، اونی هم که همش به اسپانیا، بد نکنیم، بد نگیم دیگه، به اصطلاح اون کسی هم که حرم امام حسین بمب منفجر کرد، اونم چهار مردم مرکز قم، اونم قمی بود. آره میگن به اسوانی گفتن چرا اینقدر بر جنس سودی، گفت یه شب دم دروازه قم خوابیدم. اول خودمون رو کتک بزنیم که به شما هم بتونیم کتک بزنیم. آره همه جنس همه جا هست، خیلی قسم بتون. من یه خوبی که دارم از اسفانه دیدم که هرچی کتک میزنمشون اذیت نمیشن، یعنی دنده هاشون پهنه، کتک خورشون خوبه. به من باور کنید، بعضی که استانا میرم مسافرت، آقا یه اشاره یه جوک میگم رگهاشون تورم میکنه، غیرتی هم خیلی بهشون برمیخوره. یه اسمشون نمیبریم غیبت بشه. یه استانی رفتم دو سه تا جوک گفتم، حاج آقا گفت خدا بهت رحم کرد، گفت یک لوری پای منبر نشسته، گفت اگه حاج آقا روحانی سرویسش میکردم، جون سالم به در برد. خیلی بعضی تعصبی ان، غیرتی بیجا، متوجه؟ خیلی بهش بر میخوره. بعضی ها بینی ها پر باد، کله ها پر فیز، کل باد. گفت یه آقای قلاب گرفت تو سنگ مینداخت میخورد به بینی یه نفر، از این ور مینداخت باز میخورد. گفت آقا حد تو تو اینقدر به گفت خدا شاهده من از این ور سنگ میندازم، این بینیش خیلی گنده است، به هر طرف که میندازم به بینی آقا بر میخوره، به زلف یار بر میخوره. غرور فیسش آدم بذاره پایین، همه مشکلاتمون حله. من قول میدم این غرورها، تکبرها، پرستیجای خیالی، خیالات، اگه باور کنید ما به یه خیال گیریم، اگه این خیال رو ول کنیم انقدر راحت میشیم، انقدر خوشیم. حالا تعریفمون رو نکنم، به جهنم نگن حاج آقا، نگن چنین، نگن راحت. شما از هر چیزی که رد بشی باطلش کردی، به هر چیزی که تن بدی بگن این خانم خوشگل نیست، خب بگن تمام شد. بگن، مگه بگن خوشگل نیست بدگل میشه؟ حالا اگه یه خانمی زشت باشه بگن خوشگله، خوشگل میشه؟ ما باور کن اکثرمون گیر به حرف مردم. پشت ماشینا دیدی نوشته امان از حرف مردم، من دل و جگرشو آتش زده، همه کاراشو ردیف میکنه که مردم پشت سرش حرف نزنن، و میزنم. بیم خدا رو راضی کنیم که زود راضی میشه. ادب خیلی مهمه، خیلی 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 ادب. به قول حاج آقا خدا رحمتشون کنه، فهمیدن اگر کسی بگه همه انبیا کتابهای آسمانی برای ادب اومدن، حرف گزافی نزده. درسته، تمام دین ما آدابه، ادب در مقابل خدا، ادب در مقابل بندگان خدا. شما وضو میگیری، غسل میکنی، مؤدب رو به قبله میایستی، اذان، اقامه، رکوع، سجده. سجده نهایت ادبه در مقابل خدا. خیلی هم پیغمبر دوست داشته. روایت فراوان هم داریم، هر کس میخواد با پیغمبر محشور بشه زیاد سجده کنه، سجده‌هاش هم طول بده، حتما بدونه با پیغمبر محشور میشه. از سجود منتهی العباده، نهایت ادب سجده است. همه دین آدابه، صله رحم، خدمت به پدر و مادر، احترام همسایه، احترام مؤمن، همش ادب، 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 ادب با خدا، ادب با بندگان خدا. این حدیث رو میخواستم معنا بکنم. یک شخصی به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا ما میخوایم از این به بعد انشاءالله، خدا به گوینده و همه عزیزان که سروران من هستن، من بازم عذرخواهی میکنم از اینکه گاهی تند صحبت، نمیدونم حالا این وراثت از کی گرفتن، اینا خیلی روک میگم حرفامو و بعضی خیلی با اشاره کنایه با پنبه سر میبرن، ما یهو میزنیم. وقت به صابخونه خدمتگزارای مستمعین مستمعاتی برخورد میکنه، من از الان حلالیت میطلبم، استغفر الله، توبه اگه دوباره نشکنم توبمو و عذرخواهی میکنم. واقعا قصد و غرض حقیقتا ندارم، ولی خب دلسوزیه، رو دلسوزی موقع تون صحبت میکنم، جدا معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. حالا از امشب از خدای متعال توفیق ادب میخوایم، میگه از خدا بخواه. از امام حسین پرسید آقا من امروز میخوام بریم تو کلاس ادب، چیزی هم از ادب بالاتر نیست. حدیث داریم بهترین چیزی که پدر برای بچه ارث میذاره ادبه. خیر و ما ورسل ابنا الابا الادب، یا ما ورسل آبا الابنا الادب، یعنی بهترین چیزی که میتونی برای بچهات بگذاری یا بچه ها از شما ارث بگیرن ادبه، نه مال، نه خیالات، نه پوز، نه مدرک، اینا تموم میشه ولی ادب میمانه. فرزند ادب باش، نه فرزند چیز دیگه. ادب خیلی مهمه. مرحوم ملا عبدالله رحمت الله علیه یک مکتوبی داره راجع به ادب، میگه که پدر مادرها هیچ کار نمیخواد بکنن، فقط بچهشون با ادب بار بیارن، و اگه با ادب باشه خدا اینقدر مورد نظر این بچه رو قرار میده بره بالا. یه ولی خدا ببینه، یه همسایه خوب، پدر، استاد، هر کس میبینه نظر میکنه به این بچه با ادب. اما یه بچه‌ای که زبانش، دستش، هر حرکاتش همش بی ادبیه، همه خودش و پدر مادرش لعنت میکنن. میگن یه به اصطلاح بچه به پدرش گفت که بابا جون اینقدر منو اذیت نکن، اگه همطوری که گفتن که پدر مادر رو اگر اذیت کنی آق میشی، منم اوقت میکنم. گفت ما آق شنیده بودیم، ما اوق نشنیده بودیم. آق یعنی کسی کاری کنه پدر مادرش رو ناراحت کنه، آقش کنن. گفت چه کار میکنی؟ گفت منم میرم اینقدر خرابکاری میکنم، همه میگن خدا لعنت کنه پدرتو، اوقت میکنم. یه کاری نکن، آبرو پدر تو رو ببرم. ادب فرمود بهترین چیزی که میتونید بذارید برای بچه‌تون ادب، یک بچه مؤدب، یک بچه با ادب. حالا از امام حسین علیه السلام کسی پرسید آقا از این تاریخ ما می‌خوایم معنی ادب رو بفهمیم، مؤدب بشیم، بیایم تو کلاس امام حسین سلام الله علیه، معنی ادب چیه؟ یه جمله خیلی قشنگی حضرت فرمودن هو ان تخرج من بیتک فلا تلقى احدا الا ورأيت الفضل عليك. معنی ادب امام حسین سلام الله علیه فرمودن اینه که مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 17، این آدرس حدیثه. حضرت فرمودن معنی ادب اینه هر وقت از خانه میای بیرون به هر کس که میرسی دست پایین بگیری، بگی این بهتر از منه. به هر کس که میرسی یه سر و گردن، یه سر و گردن بگیر، خودتو پایین، بالا نگیر. این معنی ادبه. به هر کس رسیدی، یعنی ردخور نداره هر کس. از این تاریخ اگه میخوای بیای تو کلاس امام حسین، کلاس ادب، معنیش چیه؟ یعنی این که آقا شما بهتر از منید. وقتی من شما رو از خودم بهتر دونستم چی کار میکنم؟ به شما سلام میکنم، خدمتگزار شما میشم، به شما محبت میکنم، ارادت نشون میدم، برای شد شما آقا باشی، من خادم باشم دیگه. وقتی شما بهتر بودی توقع دیگه از شما ندارم، گلایه ندارم، شکایت ندارم. اصلا من معتقدم این جمله حضرت تمام اختلافات خانوادگی، مشکلات، دعواها، جار و جنجالها، نزاها رو از بین میبره، چون همه نظام رو تکبر و غروره. خانم میگه من بهترم، آقا میگه من بهترم، او میگه تو نمیفهمی، او میگه این، هر کدوم یه سر و گردن میبرن بالا، تاقچه بالا میذارن. به قول ما قومیا تاقچه بالا نذاری یا بیار پایین، بیا از خر شیطان پایین، این میشه ادب. دست پایین بگیر. من وقتی دست پایین گرفتم به همه شما محبت میکنم، دعا میکنم، خودم کوچیک ناچیز میبینم، اینقدر خوب میشه، اینقدر خوب میشه. چرا من یکی اگه خوب بشم چقدر خوب میشه؟ پشت ماشین نوشته بود من یکی، شما اینو بگی منم یک همینو بگم، من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه. و راهش هم اینه که دست پایین بگیرم، بگم خانم من بهتر از منه، بچه هم بهتر از منم، رفقام بهتر از منم، مستمعین من بهتر از منم، دیگه نه انتظار دارم، نه توقع دارم، نه گلایه. ببین همه دعوا رو میخواب اونا، ما چون خودمون رو بالا میگیریم. اه چرا رفته مکه منو دعوت نکرده؟ خودشو بالا میگیره دیگه، دست بالا گرفته. چرا با من خداحافظی نکرده؟ حسابشو میگیرم، حالشو میگیرم. چرا نمیام چنین؟ آقا بیا درستش کن. اول دعوا و شیطنت و جنگ و دال و جنجال. اما وقتی آدم زمین خورده است به من محل نذارن. خب باید نذارن، من کوچیکم، من ناچیزم. بنا شد ما سرگردن بیاریم پایین ها. بنده روحانی بعد به هر کس میرسم بگم پایین ترم، نگن همه به من سلام بکنم، من خادم شما باید باشم. بعد دیدی پیغمبر به همه سلام میکرد، کسی نتونست بر سلام کردن به پیغمبر یه ادب کوچیک سبقت بگیره، پشت دیوار مخفی میشدن، ولی قبل از اینکه صداش بلند شه پیغمبر به او سلام میکرد، میزد رو خال. این معنی ادب دیگه. اصلا انبیا خودشون از همه پایین تر میگرفتن. روایت میگه، روایت میگه خدا به قلب پیغمبر ما نگاه کرد در مبعث، دید قلبی خاضع‌تر، خاشع‌تر، خاکی‌تر، افتاده‌تر از قلب پیغمبر نیست. افتادگی رو میخرن، نشونه کشیدن بالا. به خدا قسم اگه یه پیغمبر امام یه ذره شونه‌شو بیاره بالا محوش میکنن، روایت داریم. یعنی اینقدر بده، بی‌ادبیه. این روایت رو نمیدونم اینجا بود جای دیگه بود خوندم، اشاره میکنم. خدایی که به حضرت موسی فرمود فردا میای مناجات، یکی پستر از خودت بیار، امر کرد. حضرت موسی رفت فردا، کیو ببرم؟ کسی؟ من به چه جرأتی بگم بهتر از این آقا هستم؟ همین که بگم معلوم میشه بعدم خرابه. هر کس خواست ببره ترسید، داشت میرفت گفت خدا گفته یکی پستر از خودت بیار. یه سگ نجس العین سیاه زشت مرض جرب داشته، گفت حالا این دیگه سگ نجس، اینو میبریم. یه قلاده انداخت گردنش کشید به طرف کوه طور. میدونی همین سگ حضرت امیر علیه السلام میفهمد 10 صفت خوب داره که ممکنه در بعضی از بنی آدم یکیش نباشه. خیلی روایات عجیب راجع به حیوانات داریم که هزارها شاید روایات باشه. سگ مثلا بیشتر شب رو بیداره، تعین نداره، تعلق به ماستگی مال دنیا نداره، محافظ خونه و صابخونه است، آدم شناسه، مهمان رو از دوست تشخیص میده، اگه کسی قصد دوست داشته باشه بهش میپره، آشنا باشه احترامش میکنه. سگ حیا داره، حیا داره. اه؟ بله، مثل بعضی ها بی حیا نیست. آیت الله دستقب تو کتاب داستانه شگفت نوشته، میگه یه کسی در خارج سگی داشت، میرفت دنبال کار برمیگشت، سگ رو میبرد تو خونه. یه شب سرما شده بود، سر و صورتش رو پوشونده بود، آمد در رو باز کنه، سگ نفهمید صاحبشه، پرید. این فوری پالتوش زد کنار، گفت من صاحبتم. این زن بسته رفت گوشه کوچه، فردا اومد بیاردش تو، دید از خجالت دخ کرده، مرده. حیا. بعد آقای دستقب ذیل همین داستان این جمله دعا را آورده: انا الذی لم استحی کف الخلا و لم اراقب کف الملا، انا صاحب الدواه العظما، انا الذی علی سید هجترا. سگ اشتباهاً یک بار به صاحبش پریده، از خجالت دق کرده. آدمیزاد از روزی 100 بار میپره و جریه و هیچ، بازم بی حیاست، میگه من خیلی خوبم. اینقدر در تاریخ بودن سگهایی که خودشون رو فدای صاحبشون کردن، صاحبشون میخواستن بکشن، غذای مسموم رو خورد، جلوش افتاد مرد، گفت تو نخور. خیلی تو تاریخ ما داریم. متوجه کی حاضره بچاپ بچاپ گای تو بنی آدم، برادر به برادر گای رحم نمیکنه؟ مواظب باشیم. اینا خیلی مطلبه ها. حضرت موسی علیه السلام خدا گفت یکی پستر بیار، قلاده انداخت گردن سگ ببره، یه مقدار که بردش اون عقل و فطرت و نبوتش به دادش رسید، گفت از کجا معلومه من بهتر از این باشم؟ از کجا؟ یه حدیثی خدا رحمت کنه کلمت ما نقل میکرد، میگفت که از این سوسکا هست که توی کود و کثافات و زباله ها میلولن و قومی ها میگن قلیچ، اینا پر ندارن بیرن تو کسافات همش میدونن. میگفت حضرت موسی علیه السلام برخورد کرد به این سوسکا، گفت خدای آخه اینو دیگه برای چی خلق کردی؟ گفت ای موسی اتفاقا همین سوسک الان پرسید موسی رو برای چی خلق کردی؟ و هر چی بگی جوابتو میدن. حالا موسی نباشه چطور میشه؟ تو فکر کردی که کی هستی مثلا؟ هر چی داری مال خداست، قدرت خداست، اونم یک حکمت و مصلحتی داره خدا خلق کرده. هیچ چی بی حکمت نیست، بی مصلحت نیست. متوجه؟ حضرت موسی یه نهیبی به خودش زد، گفت وای اشتباه کردم، قلاده رو باز کرد و رهاش کرد. آمد مناجات، خدای متعال خطاب کرد ای موسی چرا اون سگ رو نیاوردی؟ عرض کرد بار پروردگار رو ترسیدم بگم من بهترم، او پستره. فرمود ای موسی اگر میاوردی تو رو از دیوان انبیا محوت میکردم، برکنارت میکردم. به خدا این حدیث راسته. انه لا يحب المستكبرين. این آیه و روایت ذیل این آیه رو نگاه بکنی، تفسیر صافی. اگر کسی یه سر و گردن خودشو بالا بگیره جز مستکبرین، روایت و آیه داریم، و خدا مستکبرین رو دوست نداره، از نظر خدا میفته. پیغمبر باشه بر کناره، مؤمن باشه زمین خورده است، سیر و سلوکی باشه زمین خورده، هر کس میخواد باشه، اون موقع از نظر خدا افتاده. خدا میگه من مستکبرین رو دوست ندارم. ما همش فکر میکنیم که مستکبر یعنی آمریکا اسرائیل. به خدا قسم آمریکا اسرائیل اینقدر زیاده، بعضیا که شرن، ظالمن، متکبرن، مغ، هر متکبری اینم همون بو همون حالو داره دیگه. حالا اسم اونا بد در رفته. متوجه؟ یه شب دیگه اینجا بود، عرض کردم پیرمردی به من گفت بعد از نماز مرحوم آیت الله بهادینی، شعار میدادن مرگ بر آمریکا، اسرائیل، صدام اینا. آقا برگشتن فهمیدن اه هی میگید مرگ بر آمریکا، یه بار نمیگی مرگ بر خودم، نفستو له بکنی، منیتتو بشکنی. عزیز من قتل الانسان، خدا میگه مرگ بر تو، بر توی که اینقدر کافری، ناسپاسی. خدا گفته یه بار بگو مرگ بر خودم، خودتو بشکن. ما همش میخوایم گردن کسی دیگه بندازیم. یا مرگ بر دیگران بگی، بگو مرگ بر نفس اماره من، بر خودخواهی من، بر نفهمی من، بر تکبر من، غرور من، بر خود من که ریشه همه این فسادای منه. این من صاب برده اگه از من جدا میشد چی میشد؟ چقدر خوب میشد. آقا میگه فرمودن همش میگید مرگ بر کی بر کی؟ صدام تو وجود خودته، به دیگران بگو مرگ بر خودم، خودتو بشکن، خودتو بشکن، راه باز میشه. متوجه؟ این منتو بذار زیر پا له بکن، پرچم خدا رو دست بگی، نه پرچم منو. ما همه پرچم خودمونو بلند کردیم فعلا. انه لا يحب المستكبرين، خدا مستکبرین رو دوست نداره. ذیل این آیه است. امام صادق علیه السلام فرمود من یرا ان له فضلا على الاخر فهو من المستكبرين.
یعنی اگر کسی خودشو بر دیگری بالاتر ببینه، این جزء مستکبرینه و خدا مستکبرین رو دوست نداره. از نظر خدا امام زمان افتاده. این خانم نگه که من خیلی بهترم در مقابل شوهر بچه ها قیافه بگیره. نه و قیافه نگید. فیسامونو باید خالی کنیم. متوجه؟ این باد و بودای غرور رو باید بشکنیم. این آقا بگه من چه؟ من میگم این کارو بکن. تو کی هستی آخه؟ ارد میدی. بیایم مؤمن بشیم، مؤدب بشیم، مسلمان بشیم. این روایات ما میگه ها. میگه به هر کس که میرسی یه سر و گردن بیا پایین، بگو من پایین ترم، این آقا بالاتره. دعواها میخوابه، اختلافات میره، کتک خورمون خوب میشه، گلایه هامون میره، توقعهامون میره. چقدر اعصابمون راحت میشه، چقدر قلبمون راحت میشه. آقا من توقع دیگه ندارم، کسی احترام کرد نکرد، جواب سلام داد دعوت کرد نکرد، راحت میشم، قلبم، روحم، جانم، من زمین خوردم، تمام شد. متوجه؟ روایت داریم عده فقیر و مسکین امام حسین علیه السلام رد میشدن، رو زمین نشستن، نون خالی میخوردن، تعارف به امام حسین کردن. کسی که سرور عالمه، پیغمبر میگه انا من حسین، من از حسینم، همه عالم سر سفره این آقا هستن، همه عالم. روایت میگه وقت چند تا فقیری که بدنشون شاید بو میداده، لباسای کهنه که ما اصلا نگاهشون هم نمی کنیم، جواب سلامشون هم شاید ندیم، حالا اینا نون خالی دارن میخورن، به یک شخصیتی مثل امام حسین تعارف کردن، آقا پیاده شدن نشستن با اینها نان خشک خوردن. کی این کارو میکنه؟ کی این کارو میکنه؟ مثلا این سپورا نشستن دستاشون هم کثیف، مثلا حالا سپورا که خیلی شرافت هم دارن، خدمتگزار هستن اینا. مثلا کسی بیاد یه شخصیتی مثلا بیاد، امام حسین نشستن فهمیدن خدا مستکبرین رو دوست نداره. چش چش، الله اکبر. اگه شما پایین گرفتی خودتو، حرف حسابی همه رو گوش میدی. خیلی این حدیث آثار خوبی داره ها. یعنی اگر آدم تکبر نداشت، خودش هر حرف حقی رو فوری قبول میکنه. اما اگه غرور رو سر گردنش برد بالا، زیر بار کسی نمیره، زیر بار فلک نمیره. دل درستش کن. اگر یه سر و گردن بالا گرفتی، جهنم شروع میشه. انتظار، توقع، گلایه، تحکم، زورگویی، ارد دادن، چی بیا درست کن. کلاس جهنم و بی‌ادبی. اگه یه سر و گردن پایین گرفتی، افتادگی، تواضع تو دلها جا باز میکنی، گلایه ها میره، انتظارها میره، دعواها میخوابه، حق رو میپذیری، نفست رام میشه. بیایم یه سر و گردن امشب بگیریم خودمون پایین. یه ماه امتحان کن. اگه ضرر کردی، هر چی میخوای بگو. یه سر و گردن بگو شما درست میفرمایید. بله حقه. زمین بزن خودت رو. فرمود معنی ادب اینه که به هر کس که میرسی بگو این بعض منه، این بهتر از منه. سوال ممکنه به ذهن عزیزانم بیاد، اتفاقا تو روایتم سوال کردم. امام حسین اون حدیث، حضرت نشستن باشون غذا خوردن، بعدم دعوتشون کردن. شما هیچ وقت شده مثلا سپورها و فقرا و اینایی که مثلا خیلی سر و وضع ندارن، یه آقایی میگه ما روزه که خونمو میخونیم یه اتاق برای چلا و دیوانه ها گذاشتیم، دیوانه ها هم میان از روزه استفاده. چه خدا رو چه دیدی؟ یه وقت میگه اون مگه حتما باید شخصیت ها و کذایی و کذایی. یکی از رفقا میگفت مجلس روزه رفته بودم، تو مجلس روزه دیوانه ای اومده بود، شکلک در می آورد، مثلا همه میکوبوندن به سینه این، برعکس میزد، ریتمشو به هم میزد دیگه، حالگیر بود اینا. میگفت من گفتم این کی را داده؟ بعدو بیرا بهش گفتم، گفت شب خواب دیدم مجلس امام حسین، آقای امام حسین میزبانن، میخوان از مردم پذیرایی کنن. به فرشته ها گفتن دستاشونو بشورید بهشون غذا بدیم. آفتاب لگن آوردن دست به من کریستن، دست من نشستن. گفتم آ جوان جا انداختی. گفت امام حسین فهمیدن دست تو رو نشونیم از پذیرایی. گفتم چرا؟ گفت مجلس ما به یه دیوانه اهانت کردی. متوجه چی میگن؟ حتی بی ادبی به یه دیوانه، مچ تو میگیرن. الله چقدر هوای همه رو داره امام حسین. اینا جدیه ها. مرحوم عاشق عبدالله خدا رحمتش کنه فرمود یه کسی بود که مجلس روزه فقط برای چایی میرفت، یا چایی یا باور کنید، من رو منبرم گفتم اینجا هم میگم، اهانت نکنید اینا که فقط برای سور میان. فقط موقعی که میخوان سفره بندازن میان. من به حال اونا غبطه میخورم. چرا؟ میگم براتون، چون اونا خالصن، 100% برای شام امام حسین میان. مال ما قاطی داره. باور کن. خب راست حسینی میگه آقا من، آقا چه ساعتی از منبر میاد پایین؟ همون هول و هاشا. اونایی که خیلی روشون کامل خالصه سر سفره میان، اونایی که حمایتشون کنیم اگر میان، اگرم اینه که ناخالصن میگن یه وعده، یه نیم ساعت زودتر بریم، یه 10 دقیقه، اینا مشرکن، قاطی میکنن. نه واقعا برش شکن. این داستان رو مال حاج آقا میگفتن، حاج آقا دولابی خدا رحمتشون کنه، میفرمودن که یک عالمی جلسه تهران، جلسه مهمی بود، آمدن جلسه روزه، بلند شدن علما بزرگان براش رو زانوش از زمین، گفت فقط و فقط برای شام اومدن، برای سور اومدن، بلکه یه عمل خالص در عمر سر بمیده. گفتیم چطور؟ گفت که صاحب خونه من دعوت کرد که امشب شام بیا خونه ما، شب آخر شام میدیم. گفتم حالشو ندارم، نمیتونم، یه عذرخواهی کردم. گفت آخر شب اومدم خونه، دیدم خانوادم نیستن، رفتم آشپزخونه یخ شدم، شامم نیست. گفتم ای داد و بیداد، نان و نانوایی هم بسته بیرونم. گفت که دیدم الان وقت شام دادن شماست، منم که دعوت کردی. گفت نیت کردم از اینجا که دارم میرم فقط برای شام، نگم به حساب امام حسین، مشرک نشم، ریاکار نشم، فقط برای شام دارم میرم، قاطی نکنم. ما قاطی میکنیم، برای شام میره به اسم امام حسین میگه. گفت از اونجا مواظب نیتم بودم، فقط برای سور و شام. حالا هم که آمدم گفتم شما فکر نکنید من برای روزه اومدم، فقط برای شام. زانو زد زمین نشست، یه عمل خالص در اونمون کرده باشه، قربونمون خالصا. خب همینی که هست نشون میده. مرحوم عاشق عبدالله میگفت یه کسی در کربلا و نجف بود، چون مدتی اونجا بود، فقط میرفت مجلس روزه، یا چایی یا سیگار یا قلیون، اون موقع اونجا بوده، و شام یک نمی هم از چشمش عشق نمی آمد. میگفت من مواظب تو خطش بودم، بعضی هستم تو خط همه میرم. میگفت وقتی ایرانی ها رو بیرون کردن تو قم، خطش رو پیگیری میدم، این همونه، فقط سور. یه تو قم هم همه شهر از سور، خالص سور خورن، قربونشون بریم. ما هم هستیم، اسمای دیگه روش میذاریم، اونا دیگه ظاهر باطن همینه. عرضم به حضور شما، خب من خیلی از دستش لج بودم، گفتم آخه نه روزه گوش میدی نه سخن، فقط سور، فقط سور. البته اینا کلاسشون پایینه، نمیخوام بگیم اینا اولیاء الله، انا اینا همینه، به اسم امام حسین بهره میبرن. گفتشون از دنیا رفت، تو قم دفنش کردن. خواب دیدم جاش خوبه، یه باقی بهش دادن، البته نه بالاها پای امام حسین، پایینا. گفتم شما از کجا به اینجا؟ گفت من سیایی لشکر امام حسین بودم، مجلس امام حسین شرکت میکردن، این مرحمتی رو به من کردن. متوجه؟ یعنی همینم روش عرض جا باز میکنن. ولی خوشا به حال اونه که برای خدا، دیشب عرض کردم، کسی برای خدا، اون خیلی بالاست. فرمود امام حسین انگشتاشو به هم چسبون، اونه که به خاطر خدا سنگ به سینه میزنن، ما رو میخوان، انگشت چسبیده به ما، چسبیده بر جدمون پیغمبر وارد میشه. متوجه؟ سوال عرضم رو جمع کردم، بعد حرفم کم بزنم، واقعا سینه و گلو گرفته، ولی چاره نیست. سوال، شما میگید امام حسین فرمود ادب مناش اینه که به هر کس که میرسیم بگیم این آقا خانم بهتر از ماه، ما دیگه سر و گردن بیایم پایین. مسئلتون، ما میرسیم به کسی یهودی، زردشتی، کافر، کمونیست، معتاد، قاچاقچی، بیدین، لامذهب، بیهجاب، چیه، 1001 دیگه صفت بیار، من چطور بگم که این بهتر از منه، من بهتر از او نیستم؟ یک جوابی که تو روایت دادن اینه، میفرماید که این ممکنه ظاهرش بد باشه ولی توش خوب باشه. رسول ترک ظاهر نداشت ولی توش اینقدر خوب بود. ما از این نمونه ها خیلی داشتیم و داریم. این آقا ظاهرش خیلی ظاهره کنکاره، توش صفات خوبی داره، یه ادبی داره، تواضعی داره، شما چه میدونی؟ این خانم ممکنه بیهجابه، بعضی خانوم های بیهجاب میمدن جلسه حاج آقا، اونقدر گریه میکردن، اونقدر اینقدر سخاوت داشتن، اینقدر خیرخوا بودن. یا آدم، نمیخوام العیاذ بالله بگم بیهجابی رو ترویج بکنم، میخوام بگم ظاهرش بده کار خلاف 100%، اما ممکنه صفات خوبی داره، خدا به خاطر صفات خوب او رو عاقبت به خیر کنه، آیندهش خوب بشه. ممکنه این آقا لوطی لات، این حدیث برات بخونم، امام صادق علیه السلام فرمود شابون سخیون مرتهقون فی الذنوب احب الیه من شیخ عابد بخیل. میفرماد جوانی که با سخاوته ولی غرق در گناه است، نمیگه گناه میکنه، غرق در گناه است، ولی دست دهنده داره، گره باز میکنه. من امام صادق میفرماد او رو بیشتر دوست دارم از اون پیرمردی که سجاده آب میکشه، ذکر میگه، چی میگه، ریش و پشم و اینها، ظاهر و سلام، ولی توش بخیله. ظاهرش خیلی غلط اندازه، ما میگیم سلمانه، ولی توش کافره، چی امره، هیچ گره نم به کسی نمیده، پس نمیده. تو روایت میگه که بعضی ها ممکنه ظاهرشون خوب باشه، باطنشون بد باشه، بعضی ها برعکس. شما به ظاهرت نگاه نکن، شاید باطن این صفات خوب. این اولا. دوما، شما الانشو میبینی، آیندهشو که نمیبینی، شاید آینده جا به جا بشه، یعنی شما بشی بد، او بشه خوب. آینده رو زبر منا اهل البیت بود تو نهج البلاغه است، اما همین شد دشمن امیرالمومنین، جنگ جمل رو به پا کرد، 18,000 نفر رو به کشتن داد، پشت آدم رو میلرزونه. از کجا؟ اون حدیث رو اینجا شاید یه شب بود خوندم، وقتی شیطان رو پس گردنه میزدن جلو حضرت آدم میبردن، حضرت آدم تو دلش خطور کرد، گفت هان حقته. خدا گفت یه بار دیگه ای آدم خطور کنی، جا تو با شیطان عوض میکنم، یه امتحان میکنم، تو مردود، شیطان قبول، جا به جا، او بشه نماینده، تو بشه ابلیس، بیا درستش کن. مگه بی خودی پشت امام و پیغمبر میلرزیده، دست بالا نمیگرفتن، هر کاری، هر چی خدا بهشون میداد دست پایین میگرفتن، هی پایین تر، هی پایین تر، تواضع بیشتر. ببین ادبی که امام حسین یادمون میده یاد بگیریم، پایین، دست پایین بگیریم. عرضم تمام. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام یه شبم توسل به امام هشتم دوست داشتم داشته باشیم، امشب بریم در خانه امام هشتم علیه السلام. تو روایت داریم امام هشتم علیه السلام رفتن حمام، حمام عمومی بوده سابق، یک کسی نمیشناخت آقا رو، گفت آقا بیا پشت من کیسه بکش. امام قطب عالم هستی، کیسه رو گرفتن، قشنگ مثل کارگر، مثل دلاک ها، آی قربون این کیسه کش برن، قربون این دلاک، همه رو دلاکی میکنه، فقط جسم نیست، روح، همه چی. گفت شروع کرد کیسه کشیدن، خیلی قشنگ مرتب کیسهش کشید، و وقتی آمد بیرون دید مردم به این آقا احترام میکنن، و گفت این آقا کیه؟ گفتن آقا علی ابن موسی رضا است. افتاد به قدمای آقا، فهمیدن نه، چه ابتره، چه اشکالی داره، منم بنده خودم، به بنده خدا رو کیسه کشیدن، چرا احساس شرمندگی میکنی؟ امام رؤوفه، امام رؤوف، خیلی رؤوفه. تو همین کتاب چیز نوشته که یه شب یه کسی میگه خواب دیدم امام هشتم علیه السلام فرمودن که بلند شو برو دم حرم، یه چند تا به اصطلاح یه کسی از همسایه‌های شما سگی در خانه داشته، این سگ‌ها بچه دار شده، چند تا توله سگ این توی محل اضافه شدن، این توله سگ‌ها رو گرفته برده بیرون شهر فلانجا گذاشته، مادر این طول سگا دور این حرم داره میگرده تو خیابانها، از من بچه هاشو میخواد. این شخص میگه من از خواب بلند شدم، آدرسی که حضرت داده بود رفتم گرفتم، آوردن این طول سگا رو تو محل تا دوباره خوابم ببره. متوجه؟ یعنی حتی یک حیوان، این شطوری که شاید پیر مردا یادشون بیاد، تو این کتابم آیت الله خرازی نوشته، نوشته که یک از قول یکی از علما میگه در مشهد بودم، دم همه با سر و صدا گفتن چه خبره، گفتن یه شطوری از قصابخانه فرار کرده، صاحبش مامورین قصابخونه نمیتونن بگیرنش، ولش کردن از این کوچه به اون کوچه خیابان، آمده تو سن، مردم هم دنبالش کردن، آمده دم پنجره فولاد، این سر و صورتش به پنجره فولاد میماره، پناهنده به امام هشتم شده من از کشتن نجات بده. الله اکبر. شطور میفهمه، اومده به پنجره فولاد پناهنده شده، پناهنده شده. بعد میگه که جالب اینه، هر وقت مامورای شهرداری یا صاحبش میومدن تمکین نمیکرد، فرار میکرد، هر وقت خادمای حرم میومدن تسلیم میشد، تسلیم خادمای حرم. آخر متولی آمد از صاحب شطور گفت ما این شطور رو ازت میخریم، بذار جزو گله حضرت باشه، آزادش بگذار. اونم فروخت. شتر میاد پناهنده میشه. این داستان رو داستان قشنگی یکی از رفقا گفت در آستانه ثبت شده، گفت یک تاجر بلژیکی که با ایران داد و ستد داشت میومد میرفت، یه روز گفت که من میخوام شهرهای ایرانم برن بیکارم بگردیم، بردنش معشر با مترجم اینا، بردیمش تو سن و حرم و اینجا مسیحی هم بود، دید آوردیم کنار پنجره فولاد، دید بعضی اونجا تناب نخ بستن، گفت اینا یعنی چی؟ براش توضیح دادن اینایی که سرطانی هن، لاعلاجن، اینا یعنی ما پناهنده شدیم اینجا. گفت خیلی خوب فهمیدم. وقتی آمد هتل بخوابه به مترجمش گفت که من امشب کار واجبی دارم، شما استراحت کن صبح من میام. آمد خلاصه تنابی پارچه خرید و آمد تو صحن انقلاب، رفت پشت پنجره فولاد. این تاجر متعین متشخص بود، ثروتمند، طرف حساب داشت ایران، تنابو مثل عبد ذلیل به گردنش بست، بست به شبکه پنجره فولاد، شروع کرد به زبان خودش با امام مشتم درد دل کردن، گریه کردن، گریهاشو کرد. صبح بلند شد بره هتل. آقا وارد هتل که شد دفتردار هتل گفت آقا دیشب کجا بودی تا صبح؟ از نصف شب خانوادت ما رو بیچاره کرده، از بس زنگ زده هرچی اومدیم تو اتاق شما نیستی، کجا بودی شما؟ فوری زنگ بزن خانومت منتظره. ایشون هم دلواپس میشه، فوری زنگ میزنه خونش در بلژیک، خانومش پشت تلفن گریه میکرده، گفت خانم چرا گریه میکنی؟ میگه دیشب شما کجا بودی، چه کار کردی؟ میگه چی شده مگه؟ میگه میدونی ما یه پسر فلجی داریم، زمینگیره، قابل علاج نبود، دکترها جواب کردن. میگه خب چی شده مگه؟ گفت این از نصف شب بلند شده با پای خودش تو اتاق داره راه میره، هی میگه رضا رضا. میگم دختر پسرم یعنی چی این کلمه یعنی چی؟ میگه که یه آقایی وارد اتاق شد، دست من نگرفت، خب بلند شد تو خوب شدی، من شفات دادم، تو کی هستی؟ گفت پدرت به من متوسل شده، دخیل بسته، شفای تو رو از من خواسته، اسم شما چیه؟ اسم من رضاست. گفت از نصف شب پسر فلج را افتاده، میخوام ببینم شما کجا بودید. گفتم درسته، منم منقلب شدم. گفتم بلیت بگیرید بیاید مشهد به زیارت این آقا. این خانواده شیعه شدن، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. قربان اون آقایی که وقتی میخواست از مدینه بیاد، امام جواد 4 سالش بود، به فراق پدر مبتلا شد، فرمود دوست دارم برام روزه بخوانید، نوحه بخوانید. آقا گریه پشت سر مسافر میمنت نداره، فرموده باشم بله اون مسافری که امید برگشت داره. اما چه گذشت به امام هشتمون لحظه ای که در میان حجره مثل مارگزیده به خود میپیچید، منتظر آقازاده جوادش هست، اما یه وقت چشماشو باز کرد ببینه امام جواد به بالینش اومده، بلند شدن آقا یوسف یعقوبوار یوسفشون رو در آغوش گرفتن، ودایه و امانت ها رو به فرزندشون دادن. اما خود آقا امام هشتم فرمود به ریان ابن شبیب اگه خواستی گریه کنی بر جد غریبم حسین گریه کن. او رو مثل گوسفند، مثل گوسفند سر بریدن، المجزود من الغفا. آی 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 عرض کنیم ای امام هشتم، شما موقع شهادت بدن مسموم فرزند عزیزتون به بالینتون بوده، اما در کربلا مگه از خیمه تا قتلگاه چقدر فاصله داشت؟ امام سجاد نتونست بیاد به بالین پدر، هرچی آقا صدا میزد جگرم از تشنگی نیست، کسی جواب آقا را نداد، کسی آمد بله، یه وقت آقا ببینن سینه مبارکشون سنگی. لا حول ولا العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا علی ابن موسی الرضا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا به حق علی ابن موسی الرضا دردهای ما دوا بفرما، به حق علی ابن موسی الرضا ما رو از این مجلس ناامید برمگردان، به حق علی ابن موسی الرضا قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، همه من رو مؤدب به آداب حسنه قرار بده. مرزای اسلام، مریضهای منظور سفارش شده، به حق علی ابن موسی الرضا شفای عاجل عنایت بفرما، رهبر ما، مملکت ما، علمای ما، جوانهای ما، حوزه و دانشگاه در پناه امام زمان حفظ بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا. Thank you.